ایران 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 بر بام جهان ایران 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 خورشید تو تابنده البرز تو سرزنده دریای تو آکنده پاینده به من ایران پاینده به من ایران خورشید تو تابنده البرز تو سرزنده دریای تو آکنده پاینده به من ایران پاینده به من ایران دانایی پیرانت گل بانگ شهیدانت دانایی پیرانت گل بانگ شهیدانت پرورده به دامانت گلهای جوان ایران گلهای جوان ایران 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 بشکو سرف رازی گنجینه بس رازی بشکو سرف رازی گنجینه بس رازی صف بسته به جان بازی بهر تو یلان ایران بهر تو یلان ایران بر بام جهان ایران 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 بر بام جهان ایران 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 پیرانت گل بانگ شهیدانت دانایی پیرانت گل بانگ شهیدانت پرورده به دامانت گلهای جوان ایران گلهای جوان ایران 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 از رحمت داداری و از برکت و بسیاری از رحمت داداری و از برکت و بسیاری بنشسته به سالاری بر بام جهان ایران بر بام جهان ایران بر بام جهان ایران بر بام جهان ایران
اینجا تهران است شبکه رادیویی اقتصاد
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست
اولا تعدد ادیان است ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم
یعنی جریان ایرانی دفاع از مورد اسلام مطرح شدن اشاره کنیم
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. برنامه نقد و نظر و ادامه بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی. تعریف شد علم اقتصاد و پیشینه این علم در مغرب زمین و کشورمون به بحث گذاشته شد. رسیدیم به این که آیا اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد با قید اسلامی ضرورت داره یا نداره. نکاتی در برنامه قبل مطرح شد، امروز این بحث رو ادامه میدیم و بعد از اون میرسیم به این که وضعیت مباحث اقتصاد اسلامی در جهان اسلام از کی شروع شد و چه روندی رو پشت سر گذاشته. من خدمت عزیزان و کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شنوندگان گرامی و حضرت عالی، در خدمت شما هست.
ممنون از حضورتون در این برنامه. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا یوسفی، ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه مفید، که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه بتواند بر آگاهی شنوندگان عزیز در زمینه اقتصاد اسلامی بیفزاید.
ممنون از حضور شما. هر دو بزرگوار سال هاست که در زمینه اقتصاد اسلامی مشغول پژوهش و تدریس در مراکز علمی هستند که از هر دو بزرگوار متشکریم برای حضورشون در این برنامه. جناب استاد رضایی، شما بحث رو اگر مایلید ادامه بدیم در مورد ضرورت اقتصاد اسلامی و اینکه این قید برای علم اقتصاد از چه جنبه‌هایی ضرورت داره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل شاید در آخر بحث به این جنبندی رسیده شد درباره علم اقتصاد اسلامی، آیا این علم هست، مکتب است یا نظام هست. در هر صورت به این جنبندی خیلی کلی دست پیدا کردیم که یه سری از آموزه‌ها اقتصادی وجود داره که با فرهنگا کاملا ارتباط پیدا میکنه. طبیعی است که در این زمینه اون فرهنگ دینی که در کشورهای اسلامی مد نظر هست، این فرهنگ میتونه بر رفتارها اثر بذاره و رفتارها رو متفاوت از رفتارهایی که در دیگر کشورها که با فرهنگ دیگه ایجاد شدن قرار بده. بنابراین وقتی رفتارها تغییر کرد، طبیعتا نتایج عمل متفاوت میشه. چه ما علم رو به روش معنا کنیم و تفسیر کنیم و تفاوت علوم رو بر اساس روش در نظر بگیریم و یا به موضوع یا احیانا به امور دیگری که مد نظر قرار میگیره، خارج از این بحث ها در هر صورت یه سری محتویاتی ایجاد میشه. اگر ما با مبانی خاص اسلامی به مباحث رفتارهای اقتصادی نگاه کنیم، که این محتوا متفاوت میشه از محتوایی که امروزه در کتب درسی یا در مباحث پژوهش اقتصاد مطرح است. همین مقدار محتوای متفاوت کفایت میکنه که ما به این عرصه به صورت جدیتری بپردازیم. و حالا در واقع میتونیم بگیم یه مجموعه از ادبیات شکل میگیره، چه این رو به صورت جدای از علم اقتصاد مرسوم قرار بدیم و چه نه در کلیت علم اقتصاد قرار بدیم با محتویات متفاوت از آنچه که تا امروز آمده، و علم اقتصاد را خیلی کلیتر معنا کنیم که با هر نوع محتوایی سازگار باشد، اعم از محتوایی که بر انسان خاص اقتصادی که مد نظر علمای مغرب زمین بوده یا عامتر از اون نگاه کنیم، حتی با انسانی که مد نظر جامعه دینی اعم از اسلام و مسیحیت و یهودیت و غیره از جمله اسلام حتما مد نظر باشه. اگر این گونه را هضم کنیم، باز محتویاتی رو ما در واقع به این علم اقتصاد تزریق میکنیم و علم اقتصاد گسترده تر و یا به تعبیر شاید ادبی تر فربه تر و خیلی عالی تر میشه. اگر حتی علم اقتصادی که مرسوم هست اونو محدود معنا کنیم، این محتویات رو باید جداگانه مطرح کنیم و این علم اقتصاد رو که با توجه به مبانی دینی مطرح شده، اون رو هم در کنار مباحث دیگر علم قرار بدیم. اما اینکه آیا ضرورتی در مورد مباحث علم اقتصادی وجود داره یا نه، در جلسه قبل به این نکته پرداختیم که شهید سعد در اون مقدمه ارزشمند کتاب بسیار فاخر و خیلی با ارزش اقتصادنا نکاتی رو پیرامون این مطلب ذکر کردن که چرا کشورهای اسلامی و ما مردم مسلمان باید به مسئله اقتصاد اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. شاید بتونیم بگیم دو تا ویژگی رو ایشون مطرح کرده بودن و اون این که اولا علم اقتصاد در کشورهای اسلامی متفاوت خواهد بود از علم اقتصاد در کشورهای دیگه، به خاطر اینکه مردم مسلمان رفتارهاشون بر اساس فرهنگ اسلامی است و این رفتارها تفاوت جدی پیدا میکنه با رفتارهای دیگه. غیر از این امر اگر بخوایم در نظر بگیریم، خود مسلمان‌ها باید برای اقتصاد خودشون کاری بکنن. علت دوم این است که به ناچار در این دوره طولانی که استعمار غرب بر کشورهای اسلامی ضربات متعددی وارد کرد، یک بدبینی شدید و به حقی نسبت به فرهنگ غربی در بین مسلمان‌ها ایجاد شد. حتی اگر اونا بهترین چیزی رو هم برای ما مطرح کنن، به جهت اون سابقه بسیار بد که در میان استعمار غربی نسبت به مسلمان‌ها وجود داشته، متفکران و اندیشمندان و کسانی که دوست دارن فرهنگ خودشون حفظ بشه نسبت به این امر در واقع عکس العمل منفی نشون خواهند داد. و اگر در اقتصاد که یک علمی است که با رفتارهای انسان ارتباط داره، بهترین الگو هم مطرح بشه ولی مردم اون جامعه نسبت به اون الگو رفتارهای خودشون رو هماهنگ نکنن و بنا نداشته باشن در واقع اون الگو رو پیاده کنن و اجرایی کنن، حتی بهترین الگو هم باشه، حتما به خاطر این عکس العمل منفی مردم اون الگو کارهای خودش از دست میده و عملا نمیتونه اون جامعه رو در اون مسیری که از نظر اقتصادی هست به پیش ببره. اگر بناست جامعه توسعه پیدا بکنه، حتما باید رفتارهای مردم با اون محتویات علمی همراه بشه، قوانین باید همراه بشه، رفتارها کاملا تحت اون قوانین، تحت محدودیت‌های قوانین قرار بگیره و به تدریج اون هدف اقتصادی تحقق پیدا کنه و شکل بگیره. اگر بهترین چیز هم مطرح بشه ولی انسان احساس کنه که این میتونه، این دوا نیست بلکه یک داروی تلخی است که میخوان، این سمی است، مهلکی است که با این انگیزه، با این ذهنیت نسبت به اون امر خیلی خوب هم ما برداشت داشته باشیم، قاعدتا هماهنگ نخواهیم شد و هماهنگی پیش نمیاد
و اصلا روانی است بسیم میشته.
یکی از جنبه های مهم، بنابراین به تعبیر ایشون ما حتما باید در زمینه مسائل اقتصادی یه فعالیت جدی داشته باشیم، بحث اقتصاد رو جدی بگیریم و در زمینه مباحث اقتصادی با توجه به فرهنگ خودمون، با توجه به انتظارات خودمون و با توجه به فرهنگ اسلامی یه تلاش جدی بکنیم. نباید به این اکتفا بکنیم که این علم در خارج از مرزهای ما وجود داره. این علم اولا با فرهنگ اسلامی ما لزوماً همراه نیست، علاوه بر اینکه مردم ما نسبت به اون سابقه منفی دارن، بنابراین ما باید تلاش جدی در این زمینه داشته باشیم.
دو دلیل برای ضرورت اقتصاد اسلامی،
حداقل در این بود که ما کشور اسلامی باید این کار رو حتما انجام بدن.
میشه دلیل دیگه اضافه کرد؟
یکی دو نکته رو در اینجا عرض کنم. یک مسئله این هستش که گاهی وقتا در تبیین ضرورت اقتصاد اسلامی چنان بیان میشود که انسان احساس تباین می کند بین علم اقتصاد و علم به نام اقتصاد اسلامی. واقعیت این است که باید به این نکته توجه داشت که علم اقتصاد علمی است که در یک بستر تاریخی و اجتماعی رشد کرده و تجارب بشری برای تکمیل این علم مرتباً در کار بودند، اما این علم یک سری نقایص و کاستی هایی دارد که اگر از منظر دین به این علم نگاه بشد، می تواند در تکمیل و استکمال این علم کمک بکند. بنابراین بحث تکمیل علم اقتصاد یا پوشش برخی از کاستی های علم اقتصاد غیر از بحث تباین هست. یعنی چنین نیست که اساساً علم اقتصاد به کلی کنار گذاشته شود و به جای اون یک علم اقتصاد دیگری که ما علم اقتصاد اسلامی به نامیمش قرار بدهیم. چرا که واقعیت این است که مثلا از بعد خرد و یا بعد کلان، اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان که بخواییم مسئله رو نگاه کنیم، در بعد اقتصاد خرد انسان‌ها به چند حالت ممکن هست در بیایند. گاه در لباس یک مصرف کننده ظاهر میشند و گاه در لباس یک تولید کننده ظاهر خواهند شد و اینها همدیگر رو در یک مکان فیزیکی یا غیر فیزیکی به نام بازار ملاقات میکنند که داد و ستدی میان آنان برقرار میشود و این بازار اونها هم میتواند انواعی برای خود داشته باشد، یا یک فروشند است و انبوهی از خریداران، گاه به عکس است و گاه به اشکال دیگر، انبوه خریداران و انبوه فروشندگان. بنابراین این حالتهای مختلف و لباسهای مختلفی که انسانها در مسئولیتهای مختلف میپوشند در جامعه اسلامی یا هر جامعه انسانی هم وجود دارد. یعنی وقتی که ما میگوییم که ضرورتی وجود دارد برای اقتصاد اسلامی، نه به این معناست که تمامی این ساختارها به هم می‌خورد. به هر حال اقتصاد یا در بازارش یا انحصاری وجود دارد یا رقابتی وجود دارد. اگر انحصاری هست، انحصارهای چند جانبه هست. اگر رقابتی هست یا کامل است و یا ناقص. و رفتارهای مصرف کنندگان در تحت هر کدام از بازارها یک سری نتایجی هم خواهند داشت. بنابراین ما این نکته رو باید توجه داشته باشیم که گاهی وقتها وقتی که ضرورت اقتصاد اسلامی طرح میشد، به این ذهن مخاطب یا شنونده عزیزی که در اینجا سخنان ما رو میشنود اینطور القا نشد که اون تصور کند که یک چیز کاملا 100% متفاوتی ایجاد میشد. بنابراین بحث ما همین هستش که اگر اقتصاد اسلامی تر بشود، کاستی هایی که این تجارب بشری به دلیل عدم استفاده از وحی و کلام خدا در سخنان او وجود دارد، این میتواند کاسته بشد از این کاستی ها و ضعف ها و به جنبه تکاملی خودش نزدیک تر بشد و شاید حتی در برخی از زمینه ها ما وقتی که از منظر اسلامی به بحث نگاه کنیم، به لحاظ تکنیکی چندان هم نتوانیم کمکی به اون علم بکنیم. بنابراین من تأکیدم بر این هستش که ما در مقام این هستیم که برخی از ضعف‌ها و کاستی‌ها در علم موجود وجود دارد که با نگرش دینی و نگرش اسلامی میتوان اون رو تکمیل کرد و نه اینکه یک چیزی رو جایگزین 100% کنیم و اون رو از بیخ و بن برکنیم.
در این به اصل علم کمک کرد.
بله، دقیقاً به اصل علم میتوان کمک کرد. من مواردی رو حتی از منظر تجارب بشری عرض میکنم. امروز ما وقتی که صحبت از علم اقتصاد میکنیم، علم اقتصاد به منزله یک علمی است که بر متون اقتصاد کلاسیک استوار هست. اون چیزی که در دانشگاه های ما تدریس میشه، دنبال میشه، از این نگاه هستش. اما از همون ابتدا این نگاه مورد تردید قرار گرفت و بسیاری از اندیشمندان حتی غربی از منظرهای مختلف این نگاه رو مورد تردید قرار دادن. امروزه گروه هایی وجود دارن به نام نهادگرایان که نهادگرایان جدید ما بهشون میگیم، چرا که بحث نهادگرایان بیش از یک قرن مطرح هستش و اون این هستش که آن چیزی که در علم اقتصاد به ما آموزش داده میشود برای همه جوامع قابل پیاده شدن نیست. یک مثال خیلی روشن این هست که ما در علم اقتصاد مرتباً از ضرورت تجارت آزاد صحبت میکنیم و اینکه اگر جامعه‌ای خود مصرف باشد یا خود کفا باشد، تا اون جامعه‌ای که در مبادله‌ای با جوامع دیگر قرار بگیرد، وقتی که رفاهشون رو مقایسه میکنیم، قطعاً رفاه اون گروه ها و جوامعی که به تجارت مشغول میشوند بیشتر خواهد بود. به هر حال در این حالت چون بر منطق مزیت نسبی حاکم میشد و منطق تقسیم بازار هم و تقسیم کار هم که در اقتصاد مطرح میشد خیلی روشن است. اما این سوال مطرح شد در نزد برخی از اقتصاددانان، اگر منطق تقسیم کار یک منطق روشنی هست و عقلایی است، چرا در برخی از جوامع جهان سوم ما با پدیده تقسیم کار چندان روبرو نیستیم؟ در برخی از روستاها چنین چیزی ما مشاهده می‌کردیم و می‌بینیم. برخی از اقتصاددان‌ها رفتار این آدم‌ها را غیر عقلایی با منطق اقتصاد قلمداد کردند. اما داگلاس نورس اینطور مطرح میکند، میگه وقتی که شما بیایید در اون جامعه و در اون نهادهای اون جامعه قرار بگیرید، شرایط اونها رو داشته باشید، میبینید که انسان به خود مصرفی روی بیاورد، یک کشاورز به خود مصرفی روی بیاورد کاملا عقلایی است، و اگر انسان یک محصول انبوهی تولید کند با این امید که اینها رو در بازار بفروشد و بعد بخش اعظم اونها رو سود کند و کالاهای مایحتاج خودش رو بخره، این غیر عقلایی است، برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم. دلیل اون این هست که ما در یک منطقه روستایی هستیم در مناطق جهان سوم که حمل و نقل ما مشکل دارد. گاه پیش میاد که یک روستا ماها ارتباطش با شهر قطع میشد. گاه پیش میاد که به خاطر بحث‌های سلفخری و چه‌هایی که در روستاها و مناطق اینطوری خرید و فروش میشه، اینها در یک فقر شدید قرار میگیرن. اگر انسان خودش رو به جای اون روستایی قرار بده که 3 یا 4 ماه ارتباطش با شهر قطع میشه، اگر به جای اون قرار بده که اساساً مسائل حمل و نقل مشکل دارد، امکان راه و ترابری به طور جدی مشکل داره برخلاف کشورهای غربی، تحت اون شرایط به این نتیجه میرسه به جای اینکه من برم یک کالای گندم تولید کنم و برای همه سالها، بهتر است که هم گندم تولید کنم برای خودم، هم برنج تولید کنم، مایحتاج سالانه خودم رو تأمین بکنم و بعد هم تابستان که میشه یه چند تا مقداری کالا رو ببرم به شهر رو به جاش قند و شکری بگیرم. یعنی وقتی نهادها نگاه میکنید، نهادها به گونه دیگر اون افراد رو هدایت میکنن و او هم تحت اون شرایط دارد عقلایی عمل میکنه. بنابراین یک بحث خیلی جدی اینطور شد که کشورها با همدیگه متفاوت هستن چون نهادهای متفاوت هستن. آدمها هم عقلایی عمل میکنند، اما عقلایی در ظرف خودشون عمل میکنند، بر ظرف شرایط نهادی خودشون مطرح میکنند. باز یکی از مسائلی که مطرحه از دیدگاه نهادگرایان بحث هزینه مبادله است، که اساساً هزینه مبادله به خاطر شرایط کشورهای جهان سوم با هزینه مبادله در کشورهای پیشرفته کاملاً متفاوت هست و همین ما رو الزام میکند که صرفاً عمل کننده یک سیاستهای کلاسیکی که در اقتصادهای پیشرفته مطرح میشه دنبال نکنیم. این یک جنبه است که خیلی هم به طور خیلی جدی از دیدگاه اقتصاددانان مطرح شده و به عنوان یک حرف اساسی هست که همون عقل‌گرایی انسان‌ها در جوامع مختلف نتایج مختلفی رو خواهد داد و ما نمی‌توانیم. جنبه دیگه بحث اخلاقی هست. یعنی صرف نظر از این که من مسلمان باشم یا مسلمان نباشم، مطالعاتی که در ارتباط با برخی از بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ صورت گرفته و بنگاه‌هایی که به ظاهر با علم اقتصاد و به دنبال کارایی اقتصادی بودند نشأت گرفته یا نتیجه گرفته، برخی از این بنگاه‌ها در نهایت به ورشکستگی رسیدن یا به یک سری مخاطرات و مشکلاتی رسیدن. اقتصاددونها یا گروهی از اقتصاددونها به مطالعه علل این شکست‌ها پرداختن. خب مدیریت‌ها سعی شده با آخرین ابزارهای موجود مطالعه کند و کارایی خودشون رو بالا ببرد. اما چرا این مشکلات رخ داده؟ در اونجا برخی از این شرکت‌ها مثل شرکت انرون در چند سال پیش ورشکست شد و رئیس اون شرکت هم که یک خانم بود به دادگاه آمد و بحث های سوء استفاده های از موقعیت خودش هم مطرح شد، بسیار این مسئله مورد تأکید قرار گرفته که جایگاه اخلاق در نهادهای اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی نادیده گرفته شده. و اگر چنین است که بعد از اون ما امروزه با بحث اخلاق تجارت، اخلاق اقتصاد توسط اقتصاددانان غربی و غیر مسلمان به طور خیلی جدی مواجه هستیم، برخی از دانشگاه‌های خود کشور امریکا به این مسئله به طور خیلی خاص میپردازن و این رو مورد توجه قرار دارن. خب اگر اخلاق حتی از منظر اقتصاددونهای غربی اینقدر حائز اهمیت است، با قول یک اقتصاددون سوئیسی که تقریبا چند سال پیش به ایران آمده بود، یک نکته خیلی زیبایی رو به برخی از اقتصاددونهای ایرانی مطرح کرد و سخنش این بود که امروزه بحث اخلاق در اقتصاد بسیار حائز اهمیت هست و اگر شما که مدعی اسلام و اخلاق هستید بتوانید نبض این کار رو به دست بگیرید، شما در آینده در علم اقتصاد حرف اول رو میزنید و در غیر این صورت اونهایی که اخلاق در اقتصاد رو در غرب دارن دنبال میبرن، اونها حرف اول رو میزنن. این جالب بود برای اقتصاددونهای ما.
حالا جناب استاد رضایی در این چند محوری که جناب استاد یوسفی اشاره کردن، ضرورت حضور مباحث دینی اسلامی در بحث اقتصاد توجیه میشه، بحث اخلاقی بحث فرادینی میشه گفتش که هستش، یعنی تقریبا همه ادیان بزرگ به نوعی به اخلاق مقید است. بعد اون بحث فرهنگی رو هم که در نظر بگیرید که مردم طبق یک فرهنگی در اون فرهنگ عقلایی برخورد میکنن، دوباره ورود آموزه های دینی در بحث علم اقتصاد نیست، حوزه کردن مسائل فرهنگی است. یه بحث اینه که حالا شما نظرتون فرمانستان، یعنی معلوم نیستش ما از امروز بتونیم پیش بینی کنیم که علم اقتصاد اسلامی در 100 سال آینده آیا کل علم اقتصاد رو اگر واردش بشیم متحول میکنه یا نه. ما تا امروزمون رو میتونیم ببینیم که چه وضعیتی رخ داده در علم اقتصاد. ممکنه که آموزه هایی بیان و کل این علم رو تغییر بدن، نمیشه پیش بینی کرد، یا نظر دیگه ای شما دارید؟
عرض کنم اون فرمایشی که آقای یوسفی فرمودن در مورد این که در واقع هم چه بخش فرهنگی که مطرح شد در زمین اقتصاد اسلامی و هم مباحث اخلاقی که مطرح شد، بدون شک همه ادیان به مسئله اخلاق همطور که شما فرمودید پرداختن و اصلا دین شاید محوری ترین مبحثی که مطرح میکنه در جنبه انسانی، به غیر از معارف متافیزیکی رو که مطرح میکنه و عالم غیب، بحث اخلاق است و همه ادیان این رو دارن. امروز هم الحمدلله میتونیم بگیم که اقتصاددانهای نه فقط مسلمان بلکه اقتصاددانهای مسیحی، یهودی و حتی بودایی و غیره به دنبال این هستن که حالا دین رو به معنی عام، غیر از دین به معنای ادیان ابراهیمی که با توحید خاص یا با نگرش خاص به خدا در نظر هست، مطلق کسانی که به یه امر ماورایی خارج از این امور مادی اعتقاد دارن و او رو مؤثر میدونن، همه اینا به نحوی به دنبال این هستن که در واقع اقتصاد رو با اخلاقیات کاملا پیوند بزنن، یا به یه تعبیری اقتصاد رو با معنویت پیوند بزنن. همطور که میدونیم و شنوندگان محترم آگاهی دارن، تو زمینه مباحث اقتصادی عمده ترین یا بتونیم بگیم که حاکمترین نگرش اقتصادی که وجود داره، که عمدتاً نگرش نو کلاسیکا هست، معمولاً انسان رو به عنوان یک شخصیتی قائل هست که اون عاقل هست، ترجیحات میده بین امور مختلف و همه رفتارهای اقتصادی اون محوریتش بر اساس حداکثر کردن منفعت شخصی خودش هست. گرچه تلاش کردن که بحث‌های منفعت اجتماعی رو هم مطرح کنن، اما عمدتاً بحث منفعت شخصیه. این اقتصاددون‌های متدین و کسانی که از جنبه ادیان دارن به اقتصاد نگاه میکنن، احساس میکنن که این یک نگرش بسیار خشک و بسیار محدود به انسان و رفتار انسانی و باید اینو حتما گسترش بدن. انسان رفتارهاش فقط در این چارچوب قرار نمیگیره.